بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 291، سطر 11. تبیین. ثم ان الامام بعد ما رد استدلال السائل بالروایات والآیات کرر علیه بالاستدلال کما هو طریق الارشاد من الضلال. بحث در روایتی داشتیم که سوالای ابو قره از امام نقل میکرد، سوالات مربوط به رؤیت خداوند. ابتدا ابو قره به روایتی که در مسئله هست اشاره کرد و خواست از اون روایت استفاده کنه که خداوند قابل رؤیت هست. امام روایت رو با بیانی از قابلیت استدلال او انداختن. بعد مراجعه کرد به آیه و خواست از آیه استفاده کنه جواز رؤیت رو. امام اون استدلال هم رد کردند. حالا نوبت امامه که بر علیه او استدلال کند. بعد از اینکه استدلال های او رد شد، حالا جا داره که طرف مقابل استدلالش رو شروع کنه. بعد ایشون میفهمد روش ارشادم همینه که اول بذاریم طرف دلائلش رو بگه و تمام آنچه که میتونه مستمسکش قرار بگیره همه رو ذکر بکنه، بعدن وقت نوبت ما برسه و ما هم بر او اعتراض کنیم. سلام. روش هایی در استدلال و مناظره در خود روایات آمده که حالا یا عمل کردن به اون روش ها یا گاهی هم تبیین کردند، و ما باید سعی کنیم در مناظرمون حتما از اون روش ها استفاده کنیم. یکی همین روشه که البته روش عامه، این روش عامه که طرف مقابل رو میذاریم تا خودشو خالی کنه، تمام آن که در اختیارش هست به تمام حربه هاشو آشکار کنه. وقتی دیگه چیزی نداشت ما وارد میشیم. در این صورت استدلال ما قوی تر خواهد بود و مؤثرتر، که این روش در اینجا عمل شده. یه روش دیگر هم هست که خود امام طبق نقل هایی که میشه یاد داوری کردن و تعلیم دادن به ما، چه روش بسیار جالبی است. البته خارج از بحثه ولی من به خاطر اهمیتش ذکرش میکنم. میفرمان وقتی با خصمت مناظره کردی و حرفی زدی که دیدی تأثیر گذاشت، حرف بعدی رو نیار، چون اگه حرف بعدی بیاد این حواسش از اون تأثیری که درش وارد شده منعطف میشه و میاد سراغ حرف بعدی شما، اون اثر خونسا میشه. تو ساکت بشو بعد از اینکه دیدی اثر کرد، ساکت بشو، بذار حرف تو که در او اثر کرده تا عمق روحش بره. در اون صورت تسلیم خواهد شد، بعد اون وقت شروع کن به حرف زدن های دیگرت. این چنین مناظره تاثیرگذارتره که غالبا ما ببینیم کسانی که با روایت سرکار دارن این روش رو اعمال میکنند. یعنی میگن که ما وقتی بحث میکنیم تا میبینیم در چهره مخاطبمون تأثری حاصل شده از بحث ما، رهاش میکنیم، دیگه بحث رو ادامه نمیدیم. و بعد از مدتی که خودش دو مرتبه آماده شد برای بحث، بحث شروع میکنه. این سفارش روایاته. حالا در اینجا به اون قانون کلی مناظره عمل میکنن که میذارن تا ابو قره خودش رو خالی کنه، اون چه داره بیان کنه و دیگه حرفی در اختیارش نباشه، اون وقت شروع میکنن به استدلال. ایشون میفرماد این روش در ارشاد بسیار مؤثره. بعد استدلال امام رو توضیح میدن. استدلال امام یک قیاسه و اون قیاس اینه که علم به خدا که به صورت رؤیت با چشم باشد، که به صورت معرفت قلبی باشد، اقتضا می کند احاطه عالم را به خداوند. چون اصلا علم یعنی احاطه، علم یعنی احاطه عالم به معلوم. اگر کسی عالم به خداوند شود، که از طریق رؤیت که از طریق قلب، معنیش اینه که خدا را احاطه کرده. این یه مقدمه. مقدمه بعدی ولا یحیطون بهی علما، که خود آیه قرآنه. نتیجه این میشه که نمیتوان خدا رو رؤیت کرد، نه با معرفت قلبی کنه او رو دریافت کرد. البته ما با معرفت قلبی خدا رو میشناسیم، اما کنه خدا رو نمیشناسیم. پس نمیشه خدا رو رؤیت کرد که از طریق رؤیت او محاط شود، نمیتوان او را با معرفت قلبی بلکن شناخت که تا با معرفت احاطه شود. اصلا احاطه خدا ممکن نیست. هم به دو جهت احاطه خدا ممکن نیست. یکی این که ماها کوچکتر از او هستیم که او رو بتونیم احاطه کنیم. دوم این که او اصلا بی‌نهایته. حالا ما هر چقدر ضعیف یا قوی، قوی ترین موجودات هم نمیتواند بی‌نهایت را احاطه کنه، چون بی‌نهایت اصلا قابل احاطه نیست. نه اینکه حالا ما توانایی نداریم، اون یه بحث دیگری است، ما توانایی نداریم، اما او هم اصلا امکان احاطهش نیست چون بی‌نهایته. از این جهت علم به او ممکن نیست، نه علمی که از طریق رؤیت بیاد و نه علمی که از طریق معرفت. این استدلال تبعتون بودی. استدلال به صورت قیاس منطقی است و قیاس اخترانی. احاطه نیست. علمی که ما ناقص داشته باشیم به معلوم، اون احاطه نکرده معلوم. علم احاطه است و احاطه، مثلا فرض کنید که معلولی از معلولات الهی برای پی بردن به خدا اشکالی نداره. ما که خدا رو نمیتونیم احاطه کنیم، ما از معلول داریم به او پی میبریم. معلولی از معلولات رو احاطه میکنیم، از طریق احاطه معلول منتقل میشیم به خدا بند. ولی این احاطه خدا نیست، احاطه معلول و نظر کردن در آینه معلول است که خدا را نشان دهد. ما به اون قدرتی که خداوند در این معلول گذاشته احاطه پیدا میکنیم، تا سعی محیط بشیم. به هر مقدار سلام علیکم، به هر مقدار که ما به این معلول محیط بشیم، به همون مقدار خدا رو میتونیم ببینیم. این در صورتی است که از معلول پی به علت ببریم. اما در صورتی که علم حضوری داشته باشیم، که نوعا میگن علم ما به خدا علم حضوریه، او را در درون خودمون میابیم، یعنی در قلبمون. ما که در بیرون خدا رو نمیبینیم، در قلبمون میابیم و احاطه کردن به قلب اشکالی نداره. ما با چشم قلب او را در درون قلب خودمون میبینیم، چون قلب المؤمن عرش الرحمن و رحمانم که علی العرش استوا، از عرشش هر جا باشه خودش هم هست. بنابراین تو قلب مؤمنه. مؤمن تو قلب خودش نگاه میکنه، خدا رو میبینه با چشم قلب، یعنی احاطه دارد بر اونی که در قلب آمده، نه احاطه داره بر خدا. جلوه خدا در قلب آمده، بر اون جلوه احاطه داره و احاطه بر جلوه مشکلی نداره. احاطه به اسماء و صفات برای ما ممکن نیست، چون اسماء و صفات فوق ما هستن. مگر جلوه از ما اسم صفات که توی قلب ما باشه. احاطه به جلوه داریم، احاطه به خودش نداریم. حتی اسم صفات هم همینطوره، نسبت به اونها ما نمیتونیم احاطه داشته باشیم. احاطه فقط به جلوه از جلبات الهی است. اونم حالا عرض کردم در حد خودمون، بازم احاطه ما احاطه تام نیست. با وجود اینکه احاطه است ولی احاطه تام نیست. با تمام این اموری که عرض کردیم، بله امکان علم به خدا هست، منتها به این صورت. علم به کن که اصلا ممکن نیست، به خاطر اینکه احاطه او که هیچ جور امکان نداره. علم به اسما هم برای ما ممکن نیست. علم به مظاهر ممکنه، یا علم به معلولات ممکنه که از معلولی پی به علت داره، این همه هست. ولی احاطه به واجب تعالی ممکن نیست. احاطه به جلوه‌اش در حد توانای خودمون ممکنه. وقتی احاطه هم احاطه قلبیه، احاطه عینی حتما نیست، مگر اینکه ما موجودات جلوه های مادی خدا رو ملاحظه کنیم، اونا احاطه عینی بهشون ممکنه. که نوعاً ما از همین طریق احاطه عینی که قلبم همراهی میکنه به خداوند میرسیم. یعنی ما احاطه میکنیم عیناً و رؤیتاً جلوه ای از جلوه های مادی خدا را، بعد قلب ما با این احاطه همراهی میکنه، بعد از طریق قلب منتقل به خدا میشه. که احاطه خدا اصلا امکان نداره و اتفاق هم نمیافته. احاطه جلوه است، اونم تازه جلوه مادی. اگر با قلبمون بیاییم جلوه های غیر مادی را میتونیم ببینیم، ملاحظه کنیم و از طریق اونها هم به خدا منتقل بشیم. حالا چه علمتون حضوری باشه چه حصولی باشه، علی حال سر و کار ما با جلوه ها، سر و کار با خود خدا نداریم. این که من عرض کردم قلب همراهی میکند با عین، اگر ما چیزی رو احاطه عینی بکنیم به دنبالش احاطه قلبی هم اتفاق میفته، جهتش همینه که ایشون اشاره میکنه، این جاسوس قلبه. نه تنها این جاسوس قلب باشه، تمام قوای ما جاسوس نفس ما هستند. یعنی آنچه را دریافت میکنن در اختیار صاحبشون میذارند، همه جاسوسی میکنن برای نفس. آنچه در اختیارشونه در اختیار نفس میذارن. یکی از جاسوس ها چشمه، اینم در اختیار دریافتای خودشو در اختیار قلب میذاره. بنابراین اگر احاطه ای از جانب عین صورت بگیرد، این احاطه رو منتقل میکنه به قلب، قلبم همین احاطه رو پیدا میکنه و با همین احاطه خداوند مشاهده میشه. اما جلوه ای از خدا مشاهده میشه و ما به خدا پی میبریم. پی بردن غیر از مشاهده کردن. اگه پی بردن به وسیله قلب باشه که هست، اون از همین طریق مشاهده زمینه میشه برای پی بردن. و این پی بردن، پی بردن به جلوه از خداست. به همین برای ما کافیه، بیش از این دسترسی نداریم. اما مهم اینه که این محات رو جلوه خدا ببینیم و الا انتقالمون نمیده. اگر ما برای یه موجودی احاطه کنیم، اصلا اون به عنوان آیت و جلوه خدا و مخلوق خدا نبینیم، به عنوان این که خودش خودشه ببینیمش، این ما رو منتقل نمی کنه به خدا. حتما باید از طریق این که این آیت است ما وارد بشیم و خدا رو اینچنین مشاهده کنیم، یعنی از طریق آیاتش به ما این که این آیات آیاتن، نه به ما این که این آیات مثلا انسانن یا حیوانن یا شجرن. صفحه 291 این سطر 11 ها
این جلوه هم مثلا هم در قرآن هم در روایه رو خود خدا حساب میکنم واقعا که یا مجاز اینجا.
ببینید ما بارها گفتیم در عرفان هم مطرحه که نه که جلوه من وجه این الله، یعنی از جهت این که خدا رو نشون میده این الله، از جهات دیگه تفاوت داره. و ما از همین جهت داریم میبینیمش. پس میتونیم بگیم خدا رو دیدیم. وقتی جلوه رو ببینیم میتونیم بگیم خدا رو دیدیم. نه اینکه این جلوه خداست، بلکه این جلوه مرآت خداست. و ما اگر چیزی رو در مرآت ببینیم میگیم دیدیم. اون عکسی که شما در مرآت میبینید خودش شی یا شخص نیست، ولی در نهان میگید ما زید رو دیدیم، فلان شخص رو دیدیم. بعد که از اتون میپرسن کجا دیدید، با دقت میخواد بیان کنید، میگین تو آینه دیدم. ولی از اول میتونید بگین دیدم. وقتی هم میگید در آینه دیدم، بهتون گفته نمیشه چرا اول دروغ گفتید، اول راست گفتید، حالا راست میگید. پس وقتی که ما جلوه خدا رو ببینیم، چون به تعبیری که ما میکنیم تعبیر ناقص، عکس خدا تو این جلوه افتاده، میتونیم بگیم خدا رو دیدیم. نه اینکه این خداست، ولی میتونیم بگیم خدا رو دیدیم. لذا در تمام جلوه ها خدا نمایان است و خدا رؤیت میشه. جلوه هایی که ما میبینیم جلوه های معمولی، جلوه هایی که از تمی میبینه معمولی و بالاتر از معمولی است. تو هم خدا رو دیده، میگه ربی که لم اره، عبادت نمی کنه. نه خود حقیقیه، بله حقیقیه لسان، منتها با این بیانی که عرض کردم، سلام علیکم، با این توجیهاتی که عرض میکنی، اگه این توجیهات رو کنار بذاریم نه درست در نمیاد، ولی با این توجیهات و توضیحات همه چی درست در میاد. و ما کلمات عرفا رو اگه توجیه نکنیم، با همین توضیحات بیان نکنیم، کلمات باطلی میدونیم. با این توضیحات درستش میکنیم، ولی ظاهر کلمات، ظاهر کلمات تمام نیست. و فکر میکنیم که مرادشون هم همین توجیه هاست که ما میکنیم، یعنی اونم همین اراده رو کردن. توجیهات ما از توجیهات ما لایرز صاحبا نیست. صفحه 291، سطر 11. تبیینون ثم ان الامام بعد ما رد استدلال السائل بالروایات والآیات، این بالروایات والآیات متعلق به استدلاله. بعد از اینکه امام استدلال سائل به روایات و آیات رد میکنند، کر علیه، یعنی حمله میکنند بر او به استدلال به نفع خودشون، یعنی همونطور که عرض کردم اول رو خالی میکنند که دیگه چیزی در اختیار نداشته باشه، بعدن برش حمله میکنند که قدرت دفاع نداشته باشه. و این بهترین وجه برای مناظره است که طرف مقابل خالی کنیم، بعد وقتی برو حمله کنیم که ایش راه دفاع نداشته باشه، اون دیگه ناچار رو بپذیره. کم هو به طریق الارشاد من الضلال، برای اینکه کسی رو از گمراهی بیرون بیاریم و به راه هدایت کنیم، این راه راه خوبی است، بلکه متعین است. چون تا وقتی او رو خالی نکرده باشید، میبینید دست و پا میزنه. وقتی برش استدلال میکنید قانع نمیشه، بازم بالاخره استدلال شما رو تسلیم داره رد کنه. ولی وقتی خالی شد دیگه تسلیم میشه.
خالی شدن طرف مقابل اثر گرفتن استدلال خودشه؟
بله، نه که استدلال خودش باید بگیرید. اون بالاخره ذهن خالی نداره، خال ذهن حق رو میپذیره. اون شخص ذهنش خالی نیست، یه آلودگی های پرش کرده، این آلودگی رو باید پاک کنید. وقتی آلودگی پاک شد، این خال ذهن میشه، بعد اون وقت حرف شما درش تاثیر میکنه. چون انسان وقتی حرف میزنه، حرف درست میزنه، در خال ذهن ها اثر میزنه، در اونایی که ذهنشون از جای دیگه پر شده اثر نمیزنه. اینه دیگه خودتون مشاهده کردید و امتحان کردید. امام استدلال میکنن به قولهی که فرمود وقد قال ولا یحیطون به علم. این استدلاله، و این استدلال صورت منطقی داره، منتها یکی از مقدماتش ذکر شده، مقدمات دیگرش به خاطر وضوح حذف شده. که من استدلالو به صورت منطقی بیان کردم. و صورت دلیل، یعنی دلیل اگه بخوام به صورت منطقی در بیاریم، صورت دلیل این چنین است. سلام. و صورت دلیل این است که الله سبحانه قد قال ذلک، یعنی خداوند این مقدمه رو فرموده که ولا یحیطون به علم. این یه مقدمه. بعد مرحوم قاضی سید مقدمه بعدی رو هم اضافه میکنن، ول علم یشمل رؤیت العینیه و معرفت القلبیه. علم شامل رؤیت عینیه و معرفت قلبی هر دو میشه و هر دو هم به نحوی احاطه هستند. پس اگر کسی بخواد عالمی به خدا بشود، چه از طریق رؤیت عینی چه از طریق معرفت قلبی، باید خدا را احاطه کند، در حالی که ولا یحیطون به علما. پس نمیشود به او رؤیت عینیه یا معرفت قلبی تعلق بگیرد. فإذا جازت الرؤيا بالمن الذي يقولون، یعنی رؤیت عینیه اگر جایز باشد، رؤیتی که اونها میگن این چنینه که ما خدا رو به صورت بشر میبینیم، این رؤیت اقتضا میکنه که مرئی مانند بشر محدود باشه و به وسیله رؤیت احاطه بشه. اگر خدا رو به صورت بشر ببینیم، خدا میشه محدود و به توسط رؤیت ما یا به وسیله قلب معرفت قلبی ما احاطه میشه. اون وقت لا یحیطون به علم اینو رد میکنه. فإذا جازت الرؤیا بالمن الذی یقولون، به همون معنی که اینها میگن. معنی که اونها میگن چیه؟ به ان یرا هو سبحانه علی صورت البشر او ان یکون لرؤیته کیفیتون، یا اینکه به صورت بشر دیده بشه یا اگر به هر صورت دیگه دیده میشه، رؤیتش با یک کیفیتی همراه باشد. با کیفیت همراه باشه یعنی حدود داشته باشه، یعنی او دارای حدودی باشد که رؤیت به اون حدود تعلق بگیره. این گفته میشه که رؤیت با یک کیفیت خاصی در انجام میشه که اون کیفیت از ناحیه مرئی میاد. او ان یکون لرؤیته کیفیتون و ان تکون له صورتون و حدودون، که به وسیله این صورت و حدود یمتاز عن الخلق. حالا نگیم انسان است، بگیم ممتاز عن الخلق. نگیم انسانه بلکه بگیم ممتاز عن الخلق. ولی بالاخره اگه ممتاز عن الخلق هم باشه، با حدود باید ممتاز باشه. خلق حدودی دارن، او حدودی دیگر. بله، کیفیت یعنی همون حدود. بالاخره این حدود وقتی با هم یا کنار هم قرار میگیرن، حاصلشون یه هیئتی و یه کیفیتی میشه. چرا کیفیت عرضی نداریم؟ کیفیت قید عرضی ما نداریم. کیفیت کیفیت عرضی است. ببینید، بله، خب جوهر باشه، شما که جوهر رو نمیبینید، شما ظاهر جوهر و اون هیئتی که آرزو بر جوهر میبینید، جوهر شما نمیتونید ببینید. بنابراین اگر رؤیت بخواد تعلق بگیرد، من به کیفیت تعلق میگیره، یعنی به اون حالت چینش این حدود، که چینش این حدود یه وقت انسان درست میکنه، یه وقت به نحو دیگری شجر درست میکنه، یه وقت دور دیگه است، یه وقت هم با همه خلائق فرق داره، اصلا یه شکل دیگه است. بعضی گفتن خدا رو به شکل انسان میبینیم، خب اینا براش حدود انسانی و کیفیت انسانی درست کردن. بعضی گفتن نه، طوری میبینیم که با هیچ خلقی مشارکت نداره، اینا هم باز برای خدا حدود درست کردن، منتها حدودی که چینشش با چینش حدود بقیه موجودات فرق میکنه، کیفیت با کیفیت بقیه موجودات فرق میکنه. علی حال باید دارای کیفیتی باشد تا ما بر اون کیفیت احاطه کنیم. رؤیتی که اونها میگن این چنینه. فقط احاطت، این فقط احاطت جواب اون ازای دو خط قبله. فازا جازت رؤیا به این معنایی که اونها میگویند، فقط احاطت به العین و رؤیت العینیه، لازمش اینه که به خداوند چشم ما همچنین رؤیت چشم ما احاطه کند، در حالی که آیه فرموده لا یحیطون به علم. استدلال اینجا تموم میشه. تا اینجا ما رؤیت عینیه رو در مورد خداوند باطل کردیم، اما میدونید که رؤیت عینیه وقتی انجام بشه تمام نمیشه. این رؤیت عینیه به معرفت قلبیه منتهی میشه، زیرا همونطور که ایشون میفرماید چشم جاسوس قلبه. عرض کردم تنها چشم نیست، منتها چون بحثش در چشم داره میگه تمام قوای ما جاسوس نفسن، چون ابزار او هستن یا مراتب پایین او هستن. هر دریافتی که برای قوای ما انجام بگیره، این دریافت منتقل به نفس میشه و در نفس ریخته میشه، پس همشون جاسوسن. اینم در مورد بحث ما جاسوس قلبه. پس اگر این دریافتی داشته باشه، اون دریافتشو به قلب میده. بعد از اینکه چشم ما دید، قلب ما هم میابد. البته تا وقتی که قلب متوجه نباشه، چشم نمیتونه ببینه. یعنی جاسوسی چشمم با اذن قلبه. وقتی که ما حواسمون جای دیگه است، چشممون با یه جای دوخته است، اصلا اونجا رو نمیبینیم. بعدم از همون بپرسن چی دیدی، میگیم ندیدیم. علت اینه که قلب همراهی نمی کنه. این از جاسوس هاییست که مستقل نمیتونه عمل کنه. حتما باید قلب بالا سرش باشه، بعدم تازه هرچی در اختیارش گرفت، در اختیار گرفت باید به قلب بده، نه اینکه بعد از اینکه در اختیار گرفت به قلب میده. همون وقتی که داره خودش تلقی میکنه، قلب داره تلقی میکنه. خب اگه این چنینه، معرفت رؤیت حینی بالاخره به معرفت قلبی منتهی میشه، و اگر رؤیت عینی ممکن نباشد، معرفت قلبی هم ممکن نیست. ولی ما کانل
معرفت قلبی مثلا مثل انسانی که ما الان از افرادش یه معنی کلی تو ذهنمون میاریم،
بله، حالا اون نمونه یا هر جور دیگه، وقتی شما با چشم چیزی رو میبینید، بالاخره نفستون اون رو میابه. حالا یا نفس در مرتبه خیال یا نفس در مرتبه عقله، که شما معلوم به نفس در مرتبه عقله دارید اشاره میکنید، ولی اختصاص نداره. در مرتبه خیال هم میبینید که محسوس شما وارد میشه، یعنی هم حس شما احاطش میکنه، هم حس باطنیتون و هم عقلتون. ولما کان العین جاسوس قلبه فقط احاطت بهی تعالی المعرفت القلبیه ایزن، یعنی علاوه بر رؤیت عینیه، معرفت قلبی هم به خدا احاطه میکنه، زیرا که در وقت رؤیت ما معرفت هم تحقق پیدا میکنه. پس دو تا احاطه برای خدا درست میشود، در حالی که اصلا خدا قابل احاطه کردن نیست. و ذالک، یعنی این که احاطه حاصل شود، مخالف با صریح آیه است. توجه کنید مرحوم قاضی سعید تا اینجا صغرا رو گفت، تا اینجا صغرا رو گفت که رؤیت عینی ما مستلزم احاطه است. به دنبال رؤیت عینی معرفت قلبی میاد، معرفت قلبی هم مستلزم احاطه است. تا اینجا صغرا رو گفت، حالا از بذالک یا خارف و سریال آیه داره کبرا رو که خدا آیه ذکر میکنه، اینطور میگه، میگه رؤیت عینیه و معرفت قلبیه مستلزم احاطه است. اینو گفت، میگه بعد میگه ولا یحیطون به علم، اینم کبرا. نتیجه میگیره پس نسبت به خدا نه رؤیت علمیه، نه رؤیت عینیه ممکن است و نه معرفت قلبیه. کلا ذالک یا خارف و سریال آیه، بله، نما لازم است. اصلا کنده و عرض کردم همون وقتی که رؤیت قلبی داره اتفاق میفته، همون وقتی که رؤیت عینیه داره اتفاق میفته، معرفت قلبی حاصله. اگه معرفت قلبی حاصل نباشه، رؤیت حاصل نمیشه. نما لازم است، اصلا مثل این که عینیته بالاتر از ملازمه. هر علمی حاطه است، اینو توضیح داریم که علم ما به خداوند از طریق معلولات و از طریق جلوه هاست. ما احاطه بر جلوه ها میکنیم، و چون جلوه خدا رو نشون میده، به تعبیر من عکس خدا رو میبینیم، بازم نه خود خدا رو، عیبی نداره، چون عکس خدا من وجه این عین خداست که این همه توضیح داده شد، میتونیم بگیم خدا رو دیدیم.
یعنی من وجه میتونیم احاطه پیدا کنیم،
من وجه میتونیم احاطه پیدا کنیم، یعنی از طریق وجه، از طریق آیت، از این طریق میتونیم احاطه پیدا کنیم و میتونیم بگیم خدا رو دیدیم، چون این عکس من وچن این خداست. من وچن ها، این توجه داشته باشید، این عکس من وچن این خداست. بنابراین اگر این وچ رو دیدم، میتونم بگم خدا رو دیدم. با تمام این تفصیلات میشه گفت خدا رو دیدم، ولی این توجیهات کنار بذارید، حق نداریم بگیم خدا رو دیدم یا با خدا عالم شدم.
چرا این استدلال رو نمیتونیم با همین من وچن
بر مورد روایت هم میگیم، بله در مورد روایت هم هست یاد میگیم. وقتی ما نگاه میکنیم منتها در مورد روایت باید جلوه های مادی رو مطرح کنیم، در خیال و عقل جلوه های بالاتر از مادی رو میتونیم مطرح کنیم، علاوه جلوه الهی دیده بشه. جلوه های مادی داره خدا، جلوه های غیر مادی هم داره. جلوه های مادی شو با رویت میشه دید و به خدا رسید، و با جلوه های خیالی شو با تخیل، جلوه های عقلش هم با عقل. خب چلا زالکه یه خالف و صریح الآیه؟ چون آیه اختصاص به رویت علمی نداره، به رویت عینی نداره. اونجا که میگه لا تدرک الابصار، خب ابصار رو مطرح میکنه، اما در اینجا لا یحیطون به علما، لا یحیطون به علما، علم رو تعیین نکرده که چنو علمیست. علم رویتی شامل میشه، علم خیالی رو شامل میشه، علم عقلی هم شامل میشه، بالاتر از علم عقلی هم اگر داشتیم اونم شامل میشه، چون قیدی نداره. چون آیه عام است و تمام رویت ها رو نفی میکنه، تمام معرفت ها رو نفی میکنه، بنابراین ما نه تنها رویت علمی رو از خدا نفی میکنیم، بلکه معرفت قلبی رو هم نفی میکنیم. حیث و نفع انها الهاتت العلمیه، زیرا که علمن نکره بعد از نفیه و نکره بعد از نفی فید الاموم، لکون نکره بعد از نفی للاموم، یعنی لکون علمن نکره و نکره هم مفیده در سیاق نفع مفید عمومه، پس علمن در مفید عمومه. خب تا اینجا ما دلیل نقلی آوردیم بر عدم امکان رؤیت یا معرفت، دلیل نقلی. ایشون میفهمد این نقلی موافق عقله، دلیل عقلم در این مسئله ما رو همراهی میکنه و اونم ثابت میکنه که خدا رو نمیشود دید، نمیشود شناخت. البته منظور بالکنه ها، ذاته، بله، منظور اینه که خدا رو بالکن نمیشه شناخت، بله خدایی که همه مو باید بشناسیم و میشناسیم انشالله. بله دیگه، ولی خب اصل کردم میتونیم بگیم خدا رو شناختیم، وقتی آیت رو میشناسیم میتونیم بگیم خدا رو شناختیم، منتها با اون توضیحی که داده شد. اگه از اون توضیح قطع نظر کنیم، نه، من اینم ابتدا گفتم، یه وقت شما این آیت رو به ما اینکه آیت خداست میشناسید، خب این رؤیت خدا میشه و شناخت خدا، اما یه وقت این آیت رو به ما اینکه انسانه میشناسید، این اصلا شما رو راهنمای خدا نمیکنه، اون دیگه رؤیت خدا نیست یا علم به خدا نیست. خب ایشون میفهمد که رؤیت خدا عقلن محاله، معرفت به خدا عقلن محاله، دلیلش هم اینه که چه رؤیت چه معرفت ایجاب میکند محدود بودن مرئی و معروف را، و چون خداوند محدود نیست به هیچ حدی، پس نه رؤیتش ممکن است نه معرفتش ممکن است. عقل اینطور دلالت میکنه، اگر آیه هم نمیگفت ما با هدایت عقل به این مطلب میرسیدیم. و ما کون ذالک مخالف للآیه، ذالک یعنی حصول رؤیت یا حصول معرفت، این مخالف، علاوه بر این که این چنین رؤیت و معرفتی مخالف آیه است، یمتن و عقلا، امتنا عقلی هم داره، یعنی فقط اینجا نقل دلالت بر نفی علم نمی کنه، بلکه نقل عقل هم دلالت داره. اما رؤیت عینیه عقلا محال است، فلکون لازم منها، یعنی من رؤیت عینیه، یا تحقق حدود مقداریه برای خداوند متعال است، یا رؤیت کنهش مراده. اگر ما خدا رو ببینیم یا کنهش رو میبینیم یا حدود مقداری رو که براش هست میبینیم، کن که امکان رؤیتش نیست به بیان این که نامتناهیه، و حدود مقداری هم که براش اصلا وجود نداره، پس راه برای رویت بسته است، چون یکی از این دو راه برای رویت هست. اگر هر دو راه رو ببندیم دیگه رویت امکان نداره و هر دو راه عقلا بسته است. و اما معرفت قلبی فکذلک، اونم باز همینطوره، یا باید احاطه به حدود کنیم یا باید کنها معرفت پیدا کنیم و هیچ کنون امکان نداره. و اما معرفت قلبی فکذلک، زیر احاطه عقل یا به حدود عقلی است. اونجا حدودی که گفتیم حدود مقداریه بود، در رویت حدود مقداریه لازم بود، در معرفت قلبی حدود عقلیه لازمه، در هر صورت حدود لازمه. او بکن هزار چشه، یا معرفت قلبیه به این است که تعلق بگیرد به کن هزار چشه، و در و هر دو مسدوده، هر دو راه مسدوده. این لیس الا یعنی احاطه عقل به وسیله یکی از این دو تاست، لیس الا راه سوم نداره. اگر هر دو راه را هم بستیم دیگه معرفت قلبیه تعطیل میشه. در معرفت قلبیه، در معرفت قلبیه ببینید، عقل معرفت قلبیه همون ادراک عقلیه. ادراک عقلی هم تعلق میگیره به حدود، منتها حدود عقلی، چون عقل خودش محدوده، میخواد احاطه کنه محدود رو، میخواد احاطه کنه بعد محدود احاطه کنه، منتها محدود به حدود عقلی. خب پس توجه کردید که
دو قسمتی که توی کن و مقدار
حدود، یعنی تفاوتشون
چون توی عینیه دیدیم یک بار کن دیده بشه، یک بار مقدارش دیده بشه، دو تا است. همین دوگانه رو هم در معرفت قلبیه بیاده میکنیم. این دوگانگی ادراک قلبی چگونه
در معرفت؟ نه خب کن ها بخواد ببینه احتیاج به حدود نداره. در رویت قلبی عرض میکنم، اگه معرفت بخواد پیدا کنه به کن، احتیاج به حدود نداره. یا چه خدا حد نداره، اگر کسی بتونه بی حد خدا رو ملاحظه کنه به کنش رسیده. اما اگر بخواد به کن نرسه باید حدود ببینه. پس دو جور دیدنه، جور معرفت، حالا من دیدن تعبیر میکنم دو جور معرفته. یکی این که خدا رو که مطلق است مطلق معرفت پیدا کنه، یکی این که خدا رو که مطلق است محدود کنیم به اون حدودش معرفت پیدا کنیم، که هر دوش میشه ممنون. این ظاهران دو جور، نه ظاهران باطنان دو جوره. یه بخیم که خدا رو به اطلاقه معرفت پیدا کنیم، یکی برای خدا حدود بسازیم و به اون حدود معرفت پیدا کنیم. اون حدودی که میسازیم جلوه های خداست، خود خدا نیست. و خدای مطلق رو هم که نمیتونیم احاطه کنیم، نمیتونیم معرفت پیدا کنیم. پس هر دوش ممنوعه و فرق هر دوش هم روشنه. به کنه رسیدن احتیاج به حدود نداره، در رویت هم همینه، در معرفت هم همینه. اما اگر بخوام کنه رو دریافت نکنیم، باید حدود برش درست کنیم و ما باید درست کنیم، یا جلوه هایی که هست که اونا خودشون حدود دارن، یا باید جلوه ها رو ببینیم که حدود دارن، یا باید برای خدا اگر جلوه نمیبینیم حدود درست کنیم که حدود نداره. حالا حدود مادی یا حدود ذهنی، حتی جنس فصل هم حدود، منطقه حدود ذهنی.
خود جان ما حدود داره خود بخود اینجا.
بله،
یعنی چون جان ما محدوده خود بخود بخواهیم درک کنیم محدود میشه.
بله، ما چون محدودیم، یعنی ادراکمون محدوده، باید محدود درک بکنیم. وقت محدودم کنه نیست، حدود داره. یا حدود رو باید بسازیم برای خدا، یا نه حدود ساخته شده رو که همین جلوه هاست درک بکنیم. حدود چی نمیتونیم برای خدا بسازیم، پس ناچار برای همین جلوه ها درک بکنیم. خودتون جواب خودتون رو دادید.
خب پس میخوام بگم این فصلی که شما محدود و نامحدود میکنید اینا اونجا
اصلا ببینید خودتون الان خودتون نه دومیشو نگید، بذارید من یادم میره. این اولیشو جواب بدم
شو دوم تکمیل اینه.
خب بفرمایید.
نکته دومی که ما رومون از همون راست همون جاست، ما در همون جهانه، اون محدود و نامحدود نداره، اونجا من نامحدود نیست. یه دوره حاصل کنید که بگید خدا نامحدوده، روح ما نامحدوده.
بله، هر دو سوالتون جوابی داده میشه که خودتون به اون جواب اشاره کردید. اگر عقل و نفس ما نامحدود باشد. شما میفرمایید که دل خداوند هم نامحدوده، نامحدود میتونه نامحدود رو احاطه کنه. اولا نامحدود هم نمیتونه نامحدود رو احاطه کنه، چون اصلا نامحدود خودش قابل احاطه نیست، اون قابل احاطه نیست. بر فرض نامحدود بخواد
احاطه مسئله میشه.
بله
اینجا احاطه مسئله نیست، احاطه
مالا همون حدوده که دیگه حد احاطه مسئله اصلا علم یعنی احاطه چرا مسئله نیست؟ خود خدا به خودش عالم باشه، اون حرف دیگری است، اون کار نداری. اون که به قول شما عینیته، ما اگر بخوام با او به علم پیدا کنیم و احاطه کنیم، شما میفهمید عینیت یعنی ما این خدا میشیم. اتحاد غلطه، اتحاد حلوی نه غلطه، این هیچ که قائل نشده، نه عرفا نه متکلمین نه فلسفه. حالا من اینو عرض میکنم، حالا من خواستم شروع کنم به جوابشون، فهمیدن که بله در هر صورت ببینید دیر خداوند هرچی هست محدوده، همونطور که خودتون گفتید لااقل محدود به حدود ذهنی یعنی جنس و فصله، این دیگه لااقل و حده. اون وقت نفس رو ملاحظه کنید، نامحدود بالقوه است، نامحدود بالقوه است. عقل نامحدود بالفعل، منتها اینه مال خارجه، مال تأثیره، مال ماهیت نیست. به لحاظ ماهیت همشون محدوده، هیچ موجودی غیر خدا نامحدود نیست. به لحاظ ماهیت همه دارای جنس و فصلن و همه محدودن. به لحاظ تأثیرم عرض کردم عقل نامحدود باشد بالفعل، نفس نامحدود است بالقوه، همین بالقوه بودن زیغ میاره، تمام اینا حده. چطوری شما میتونید بگید نامحدودن؟ عقل نامحدوده، من حیث تأثیر میگن نامحدوده، نه من حیث ذات. من حیث ذات جنس و پس داره و محدوده. نفس من حیث ذاتش هم چون بالقوه است محدوده، این موجودات هرچی بیان پایتر محدودتر میشه تا برسیم به موجود مادی که خیلی حدش زیغه. بنابراین همه موجودات محدودن، اگر بخوان نامحدود احاطه کنن نمیشه. گذشت از این عرض کردم خود نامحدود هم مثلا قابلیت احاطه نداره، برفاز یه نامحدود دیگه بخواد این نامحدود احاطه کنه نمیتونه، که خود نامحدود نمیذاره کسی احاطهش کنه، ولی اون محیط میخواد نامحدود بشه. محیط نمیتونه، محیط باید بزرگتر از ماهات باشه، بزرگتر از نامحدود هم که دیگه نمیشه که چیزی بیاد از این نامحدود بزرگتر باشه اون احاطه کنه. بنابراین نامحدود اصلا خودش قابل احاطه نیست. گذشت از این که ما محدودیم هممون از اون عقل تا هیولا و نمیتونیم احاطه کنیم.
دایشه ایدان میگه نفخت
و فیه من
رو
میگه،
میگه
کل
رو من رو
جلوی از اون بله، ولی همش محدودیت واضحه تقریبا برای تمام خلاق.
اگه که به من حضور باشه
بازم
احاطه لازم باشه؟
بله بله، اصلا علم احاطه است. ببینید علم حصولی احاطه میکند به صورت، علم حضور احاطه میکند به زصوره و اون امر خارجی. الان در علم حضورم شما احاطه میکنید. اگر مثلا فرض کنید رؤیتتون رو سنگ رو گذاشتن اینجا، بنابر قول شیخ اشراقم شما این لون سنگ رو به حضور میابید. مشا میگن علم ما به اجسام حصولیه، حضوری نیست. اما شیخ اشراق میگه اگر علم بصری مراد باشه اون حضوریه، شما این سنگ رو با علم حضوری میابید نه با علم حضوری. صورتی لازم نیست تو ذهن و باصره بیاد، همین وجود خارجی معلومه شماست. خب حالا این وجود خارجی معلومه من، این قسمت از سنگی که رو زمین قرار داده شده حضوری پیش من نداره، محات نیست، چون محات نیست من بهش علم حضوری ندارم. همون قسمتی که محاته من علم حضوری پشت سنگو نمیبینم، فقط همین روبروشو دارم میبینم. نشون میده که در علم حضوری هم احاطه شرطه، اون قسمتایی که احاطه نمیشه علم حضوری بهش تعلق نمیگیره. پس فرق نمی کنه علم حصولی باشه یا حضوری، منتها فرق فقط اینه که در علم حصولی شما به صورت احاطه می کنید، در علم حضوری به خودش احاطه می کنید. بنابراین علم اصلا این احاطه، حضور اصلا خود حضور یعنی احاطه. مگه میشه چیزی حاضر باشه به احاطه نشه، یا چیزی احاطه نشه و در این حال حاضر باشه؟ همینی که دارم میگم اون پشت سنگ حضور نداره، چون محاط نیست حضورم نداره. اصلا حضور به معنی احاطه است. بله یه قسمتی، اگه چه ای داره قسمت باشه، مجرد نباشه، بسیط نباشه، اگر داره قسمت باشه یه قسمتش میشه ملاحظه بشه، قسمت دیگهش مخفی بمونه، قسمتش محاط بشه، قسمت دیگهش بمونه. بله اتحاد عاقل و معقول احاطه شرطشه. بله حالا به این صورت معنا نمی کنیم، احاطه شرطشه. بله اگر خودش، اگر خودش باشه بله. آیا من وقت من علم حضوری به سنگ دارم یعنی خود سنگم؟
در حال اون با علم حضوری به سنگ نداریم، اما علم حضوری مثلا به علت یا علم حضوری به خودمون احاطه یه مقدار توش تصویر
معنایی. علم حضوری به خودمون بله، اون یه حرف دیگه است، اون عینیته. من دارم علم حضوری به خدا رو میگم.
باشه علمی داریم که احاطه نیستیم.
اون که علم نیست اصلا، اون خودمونیم. خداوند به خودش عالمه، این دیگه احاطه نمیخواد. ما به خودمون عالمیم. احاطه بله خودشه، بگید علمه، عیبی نداره، خود نفسه، نه چیزی به نفس احاطه کرده باشه. الان حضور نفس ما پیش خود ما خودمونیم، نه یه چیزی به نفس ما احاطه کرده باشه. بله ما بعد از اینکه علم حضوری پیدا میکنیم میتونیم علم حضوری رو تبدیل به حصولی کنیم، یعنی ازش صورت میگیریم، وقت بر اون صورت باز احاطه میکنیم، نه بر نفس که با نفس یکی هستیم. این اونجا که عینیت، خود معنی عینیت رو دقت کنید، یعنی این خودشه، نه اینکه معلوم خودشه. حتی معلوم خودش هم نیست، خودشه. در علم حضوری که ما به خودمون داریم این چنینه، اینطور نیست که نفس ما حاضر باشد پیش خود ما، مگر بر اعتبار فرق بذارید. ولی نفس ما حاضر پیش ما نیست، نفس ما خود ماست. ما دیگه در اینجا اصلا احاطه لازم نیست، این اسم معنی نداره. خودشه بشه محیط به خودشه، بلکه خودشه خودش. اون علم نیست، اون خودمونی. اون علمی که ما میگیم، اون علمی که ما میگیم روشن کننده شیء، نه خودشه. اونی که روشن کننده شیء باید بشه احاطه کنه، اما اونی که خودشه نه، خودشه دیگه. بله چرا ما میگیم علم، میگیم خود نفسه، در این حال اسمش هم علم بذارید. وقتی ما میریم در عالم ملکوت ملک میشیم، یعنی جبرئیل میشیم یا خودمون ملک میشیم؟
نه ما ملک،
ما ملک میشیم. خب خودمون عالمیم، چه قبل از ملکیت چه بعد از ملکیت.
خب میدونم وقتی ملک، وقتی حاضر دارم،
حاضر یعنی احاطه، حاضر
یه چیزی بر چیز،
حاضر یعنی احاطه کردی. اگر حقایق خود ما هستی، اما اگر غیر ما باشد باید احاطش کنی.
وجود واحد دیگه، وجود واحد اونجا همون وجود،
یعنی اون حق، یعنی اون حقایق ما هستیم. اون حقایق ما هستیم، هیچ وقت حقایق ما نیستیم. حقایق پیش ما مکشوف میشن، یعنی محاط میشن، ما میشیم عقل. اون عقله که من نمیشه که. بله بله، اونجا لااقل دویت هست که از طریق مرتبه هست، از طریق شخصیت وجودی هست، ولو هر دو سنخمون عقله. ولی جبرئیل من نیست، من جبرئیل نیستم. اون لااقل یا مرتبه نازله پیغمبره، یا بگید مرتبه عالیه ماست، هر چی اسمشو میزنید بالاخره تفاوت میکنه با ما. حقیقت 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 که خودش نیست.
ما
وجود یعنی
تشکیک
یعنی مرتبه فرق. ببینید به لحاظ عرفان فرق میکنه، غیر ممکنه. اگر این حرفایی که شما میزنید چه شرکه که اگر این حقیقت با رقیقت فرق نکنه. ما رقیقه خدا هستیم، یعنی خود خدا هستیم. خب همین که به لحاظ فرق کنه کافیه، همین که به لحاظ فرق کنه کافیه، پس عینیت نیست.
در وجود ماهیت
و
همچنان
هستن. نه در وجودم اتحاد نیست، در وجودم اتحاد نیست. حقیقت در وجود اتحاد نداره، وجود اتحاد نداره. وجود واجب با وجود ممکن اتحاد نداره.
وجود تو همون مرتبه،
تو مرتبه خودش. خب بس شخص تو مرتبه خودش، خودشه دیگه. مرتبه بالاتر با اون فرق میکنه. عینیت رو شما ببینید، خودتون میگید من بچه عینیته، پس قبول غیریت هم قبول دارید. اگه غیریت باشه احاطه لازم.
همونده که نعمت، نعمتی که عینیته دیگه، اونجا عینشه دیگه، احاطه معنا داره دیگه، عینشه. بله ملاحظه که مثلا ضعیفتر رو
شما یه چند لحظه اجازه بدین من حرف بزنم تا مطلب رو، تا مطلب رو بر طبق مبنای خودتون ثابت کنم، نه بر طبق مبنای خودم، بر طبق مبنای خودتون.
شما این مسئله رو
بله؟ ببینید شما میگید الان حرف خوبی زدین، حرف همه درست بود، منتها برداشتتون ندرست بود. شما فرمودید این رقیقه این حقیقت است و در مرتبه خودش خودشه، یعنی من در مرتبه خودم خودمم، پس میتونم خودم احاطه کنم یا نه خودم باشم احاطه نه، بالاتر یا پایینتر رو باید احاطه کنم، بالاتر رو نمیتونم پایینتر رو احاطه کنم. ببینید خودتون فرمودید که هر کس در مرتبه همون مرتبه خودش عینیت داره، یعنی من در مرتبه رقیقه عینیت دارم با مثلا حقیقت در مرتبه خودم و اون در اون مرتبه خودمم، یعنی من در مرتبه رقیقه خودم، در مرتبه انسانی خودم انسانم، این درسته؟ در همین مرتبه هم عینیت هست، در همین مرتبه هم حضور هست، در این مرتبه احاطه لازم نیست، در این مرتبه. ولی شما انتظار دارید من رقیقه حقیقت رو احاطه کنم یا من حقیقت رقیقه خودم احاطه کنم، خب این دوتا میشه، این باید احاطه بشه، من نیست که، تو همون مرتبه من خودمم، احاطه لازم نیست، در مرتبه بالاتر که خودم نیستم، در مرتبه پایینترم خودم نیستم، اگه خودم نیستم غیریت هست باید احاطه باشه. روشن مطلبی شما فرمایشون درسته، میگید رقیقه در مرتبه خودش خودشه، درست، ما همین قبول داریم، اونجا احاطه نمیخواد. ولی آیا صرف این که رقیقه در مرتبه خودش خودشه معنیش اینه که در مرتبه بالاتر هم خودشه؟ مرتبهش دیگه فرق میکنه. خود صدرا معتقده که مرتبه جزو مقبمات، تعبیر به مقبم داره، یعنی این مرتبه از وجود با این مرتبه از وجود مقبماشون فرق میکنه. خب وقتی مقبم فرق کنه خودشه فرق میکنه، نمیتونیم بگیم وجود ها یکی هم. این که شما میفرمایید درسته، در نسبت به علم نفس به نفس اصلا مثلا خود علم خود نفسه، این دیگه احاطه نمیخواد. ما به عقول هم علم نداریم، ما به نفس کلی هم علم نداریم،
به آثار عقول
نداریم. بله به آثار
عقول نداریم، در مورد همون کلامی که در مورد خداوند میگیم
در مورد عقول هم میگیم، در مورد نفس کلی هم میگیم، چون نفس کلی هم بالاتر از ماست، ما نفوس جزئی هستیم، ما فقط به پایین تر از خودمون عالمیم، به شرطی که پایین تر از ما یا صورتش پیش ما بیاد یا اینکه فعل ما باشه، حالت ما باشه و اوصاف ما باشه. اتحاد با عقل فعال یعنی اتحاد با شعاعی از اشعه عقل فعال، اونم با وجود اون شعاع.
اتحاد با عقل فعال نیست، اتحاد با فعل عقل فعال.
بله اتحاد با شعاع و الا اتحاد با عقل فعال، اون اشکالی داره که همه معروف، اشکال معروفه، اگه من متحد شدم با عقل فعال دیگه شما رو اجازه اتحاد نمیدم، یا اگر من متحد شدم با عقل فعالی که انسان رو درک کرده، چون عقل فعال بسیطه باید تمام مدرکات او رو من درک بکنم، یعنی با یک علم باید همه علوم پیش من روشن بشین، همه خلاف وجدانه.
در مراتب
احاطه به صورت، احاطه به صورت،
بله
احاطه به صورت، البته
بله احاطه که پیدا کردیم اصلا جزء جان ما میشه، بعد که تدریج که به از حال در آمد به صورت ملکه در آمد خود ما شد، اون موقع دیگه ما یکی میشیم، یعنی این معنی درست نیست،
ملکه هم خود ما نیست
اون موقع، ما احاطه میشیم،
نه خب ملکه خود ما نیست اون موقع، هم یکی نمیشیم، ما با غیر هیچ وقت یکی نمیشیم، مگه
سعه وجودی ما در واقع بیشتر
شده، سعه وجودی ما بیشتر بشه بر او اشراف پیدا میکنه، نه که با او یکی میشیم، یکی نمیتونیم بشیم، با ما اشراف پیدا میکنه.
این مطلب اخیر روی که توضیح
همینیم، مطلب اخیر رو من داشتم توضیح میدادم، یادم از چی میگفتم، چی بود بحث این چی بود؟ بله به عقل فعال متصل میشیم. ببینید اشکال کردن در مورد اتصال ما به عقل فعال یا اتحاد، اتصال نه، اتصال قبول دارن، اتحاد میگن اگر ما با عقل فعال متحد بشیم، نه که عقل فعال بسیطه، نمیشه گفت با گوشه ای از اون که صورت انسانی در اون گوشه افتاده ما متحد شدیم و لذا فقط صورت انسانی رو درک کردیم، وقتی ما متحد بشیم با اصل عقل فعال متحد میشیم، عقل فعال هم که فقط صورت انسانی در خودش نداره، تمام علوم اولین و آخرین پیشش حاضره، آخه اگه من متحد بشم با او بر اثر ادراک مثلا انسان تنها با او من متحد بشم، لازمش اینه که تمام مدرکات او رو من ادراک کنم با یک ادراک، یعنی با یک ادراک انسان یا شجر من باید تمام مدرکات او رو ادراک کنم و عالم بشم. این خلاف بشن، این اشکال معروفی در متفقان گفته. جوابش همینه که من با شعاعی از اشعه او که در او شعاع انسان منعکس، یعنی اینو ملاحظه کنید، تشبیه حسی میکنم، تشبیه معقول محسوس میکنم، این شعاع رو که الان به سمت من تابیده شما اینو ادامه بدید میرسید به عقل فعال که در اونجا انسان نهاده شده. این مثال از میکنم تشبیه معقول محسوسه، بلا عقل فعال این چنین نیست. یعنی به قسم فرض کنید در عقل فعال صور مختلف آمده، من این شعاره که میگیرم و ادامه میدم میرسم به همون قسمتی که انسان در او قرار داده شده، لذا من فقط انسان رو درک میکنم، چون با بقیه اشعه متحد نشدم بقیه چیز رو درک نمیکنم. اینطوری جواب میدیم، البته با تعبیر تشبیه معقول و محسوس. اون وقت شما میگید، شما ممکنه اشکال کنید که اگر تو با این شعا متحد شدی دیگه شعای دیگه که بخواد انسان نشون بده باقی نمیمونه، چگونه دیگری میتونه انسان رو درک بکنه؟ خب دیگری هم داره متحد میشه دیگه، این چطور؟ تو با این شعا متحد شدی و انتهای این شعا هم انسان بود، انسان رو درک کردی، انسان رو به صورت عقلی درک کردی، نفر دوم که میخواد انسان رو درک بکنه نمیشه، تو این شعا رو پر کردی و این شعا رو به خودت اختصاص دادی، دیگه برای کسی که چیزی باقی نمونده. اینم جوابش اینه. شعای خورشید نگاه کنی، همین شعایی که داره میاد آخه شعا جریان داره، همین شعایی که داره میاد هم به من میرسه هم به اون میرسه هم به همه میرسه، یعنی خود این شعا، من از این شعا برم کنار کسی که بیاد بشینه ادامه شعا دوباره، یعنی جریان شعا دوباره او رو شامل میشه. اینطور نیست که شعا اختصاص به یه نفر پیدا کنه، همه میتونن استفاده کنن. من تشبیه معقول و محسوس کردم ها.
که عقل متفکر
و متصل داریم، متفکر تجلی میکنه و ما متصل میشیم. خب تجلی شده توضیح میدیم، چگونه تجلی میکنه، چگونه ما با اون مرتبط میشیم، عرض میکنم با شعاعش متحد میشیم. پس اتحاد با عقل فعال اشکالی نداره، منطقه به معنی اتحاد با شعاع عقل فعاله. به بیانی که توضیح دیم
بله؟
چرا شعاعش که بسیط نیست، شعاعش متعدده، خودش بسیطه، خودش بسیطه، شعاهاش که یکی نیست که.
شعاه
بالاخره بخشی از نور وجودشه دیگه، بالاخره خودش شعاعت دقیقه اوس وجود اون نیست. شعاعی خورشید خورشیده، بله حاصل از خورشیده، ولی خود خورشید چه نیست؟
یکی از شعاها
نصیب من میشه، ولی نصیب من تنها نمیشه، شما هم فردا بیاد اونو میدید.
نه
به همون شعا ببینید که اصلا شعا جریان داره، اون قسمتی حالا به صورت حسی دارم عرض میکنم، قسمتی که نصیب من شده قسمت بعدیش نصیب شما میشه.
که اگه شعا طولی وجودی هست، پس باید معانی که فهمیده میشه فرق کنه، حالا که اگر هر دو نفر مثلا
چرا فرق کنه؟
حالا که رتبهش فرق کنه، یعنی هر کدوم شعا طولی تو یک مرتبه اگر معنای انسانیت رو بخوایم بفهمیم، دو تا اشکال از اتحادی فرمودید به اتحاد. اشکال اول این بود که اگر من متحد بشم جایی برای اتحادی کسی دیگه ای نمیدید، و اگر این شعای انسان نگرد بگیم از عقل فعال چندین شعا برای انسانیت داره
خواهد. نه یک شعا بگید.
خب و با اون شعا اگر من اتحاد پیدا کردم جای اتحاد دیگری نمیدید. اشکال اول بود با تعدد شعا مشکل حل نمیشه.
چرا؟ اگر این شعا برای من بود همش که مال من نیست، این داره همتون میاد، این داره ساطع میشه، قسمت بعدش مال شماست.
چی شعاعی که ساطع میشه تو هر لحظهش در مرتبه یه، چون
نه هر لحظه مرتبه نیست، نه خیلی شعاعی که طولی نیست، هر در هر مرتبهش
اون شعاعی که برمال در ایرم هستی این شعاع اگر در رتبه
شرقی نکنه
تفاوتش میشه؟
نه شعاعی تغییر نمی کنه. این شعاعی که انسان نشون میده تا آخرش هم همین شعاعی است که انسان نشون میده.
یه
شعاعی، یه شعاعی
همیشه هم شعاعی اتحاد پیدا کرده، یعنی جایی برای اتحادی دیگر
نمیده، یعنی از این پایین تا بالا شعاع مال من شد
دیگه، از این پایین تا بالا یه چیز نمیتونه نشون بده، یعنی اگر رتبش هر شعاع
شما حسی کنید مطلب ها حسیش کنید اگر یه شعاع خورشید بیاد در امتداد این شعاع شما چیزی رو تو خورشید ببینید کسی دیگه نمیتونه ببینه چرا چون این شعاع جریان داره یعنی میاد قسمتش نصیب من میشه قسمت بعدیش نصیب دیگری میشه قسمت قبلیش هم نصیب قبلی شده
قبل و بعد درست میکنید در حال قبل و بعد عین نیستن یه حقیقت نیستن
چرا یه حقیقت رتبهاشو
تغییر میکنه
رتبهاشو تغییر نمیکنه نخیر ظاهرا
فقط... اگه تو اصل غیر حسیش کنید شاید روشن تر خود معنای امر فعال یه سری اثرات
شعاعی که انسان
رو شعاعی وجودی یعنی از نظر رتبی تفاوت
بر شعاعها تفاوت میکنه ولی شعاع انسان از اول تا آخر شعاع انسانه شعاعی که انسان رو نشون میده از اول تا آخر این اون وقتی که من میگم شعاع انسانه اون وقتی که شما میگه شعاع انسان فرقی نمیکنه
شعاع به هر حال یه جای کار داره یا
مراحل طولی داره مراحل طولی نداره اگه مراحل طولی درست میکنید مال حسیه مراحل طولی هم نداره اون طولی که ما میگیم چون تشبیه میکنیم معقول و محسوس یه شعاعی میگیریم از فاصله خورشید تا اینجا دراز میکنیم این شعاع رو این مال مشبهان بهه یعنی مال مادیه در غیر مادی اینم نیست در غیر مادی همون شعاع عقلی هر چی هست در شعاع مادی من اینو به طول فرض کردم طولش هم پایینش با بالاش فرق نمیکنه یعنی شعاع که مراتبش فرق نمیکنه جایگاهش فرق میکنه جایگاهش هم به معنی امتیاز نیست به معنی مرتبه نیست یعنی این از اون جایی که از خورشید ساطع میشه تا اینجا این داره یه چیزی رو نشون میده مرتبهش هم همون مرتبه همین شعاع بالا و پایینش چیه نه اینکه شعاعی در اونجا هست ما فوقش مثلا مرتبه انسانی است بی خود پایین تر بیاد مرتبه پایین تر نه از اول تا آخرش مرتبه انسانی
مثل اینه که ما همون کمالات حیوانو داریم
بله اونم کمالات انسان داره اون کمال انسانش از اول تا آخرش چیه چه نصیب من بشه چه نصیب شد اونجا دیگه تفاوت طولی نیست اشعه با هم فرق میکنن شعایی که انسان نشون میده با شعایی که مثلا فرس نشون میده فرق میکنه اما اینا همه تشبیه داره مرز میکنم
هم بسیده هم یه حقیقت وقتی این دوتا باشه من باشه بختن پیدا کنم یه چیزی باید بیدش نمید اشکال اول با
ما مادی نگید تضاهم
مادی نگید بله
ما مادی ها جا نمیدیم من مادی شد بودم داریم حقیقتشون میدیم اگر اونجا تمایزی هست تمایز یا به باید رتبه باشه در عالم عبور فقط تمایز رتبی داریم
شما ظاهرن شعار رو محدود میکنید میگید این شعاع نصیب من شد دیگه تموم شد در حالی که شعاع تموم نمیشه اصلا شعاع تموم میشه شعاع عقلیه دارم دائما داره میاد تموم نمیشه اون که نصیب من میشه پسر شعاع هست
اشکال اول چرا ما به شعاع میرسیم
اشکال اول این بود
اشکال اول خود اول جاری بود در عقل فعال هم جاری بود هر شد با این بیان شما برای شعاع میگید بله. ما تو عقل فعال هم میتونیم در حال اشکال که به عقل فعال گرفته شد این بود اشکال اول وقتی من با او متحد
شدم
جایی برای
غیر بگیرم نه این اشکال دوم بود اشکال اول این بود که اشکال دیگه این بود که اگر من با عقل فعال متحد شدم با همه برای
اتحاد اگر من متحد بشم جایی برای غیر
بگیرم
این بیانی که شما برای
شعاع دارید
میگید دقیقا میشه برای خود عقل فعال هم بود
چی بگیم؟
یعنی من وقتی با عقل فعال یک حقیقت سعی نیست من که با اون متحد میشم اینجوری نیست که
همه
شو گرفته باشه
همین. یا بر غیرم همینه درستش همین من مثال شعار میزدم از کردم تشبیه دارم میکنم از کردم تشبیه میکنم که مطلب بهتر روشن بشه بلا منظور همینه که من که با عقل فعال متحد شدم عقل فعالی در بس در خیلی خودم قرار نمیدم او یه موجود وسیع بینایت کسی هم میتونه باش متحد بشه مثلا من مثال به شعار دارم میزنم که مسئله رو تفکیک کنم تبیین کنم بلا اینکه نیست که اون شعاعهای متعدد مثل خورشید داشته باشه اینا که بحث حسیه من اینا رو توضیح میدم برای تبیین مطلب هم اشاره میکنم که تشبیه معقول و محسوس میکنم شما اون خصوصیات حسی رو اینجا نیارید بدون تشبیهش حالا با تشبیهش گفتم بدون تشبیهش دیگه واضح شد
یکی از
فیض
هاش انسان یه
فیضه فیض مثال خوبیه به جای شعاع بگید فیض
اگر یک فیضه من با اون یک فیض
نه غیر ممکنه یک فیض غیر ممکنه یک فیض باشه یک منشأ فیضه
یک فیض انسانیت.
نه خیر، یک منشأ فیضه. نگید
یک فیض نیست، هزاران انسان از اون
ساخته. یک فیض انسانی است که افاضه های متعدد میشه. مثل خود خدا. خود خدا افاضه های متعدد داره. یک فیض بیشتر نیست. فیض انسانی یه فیضه، ولی افاضه های متعدد داره. این جریانی که من هم مثال توضیح میدادم ولی همینه دیگه. میگم شعار رو جاری فرض کنید، نه راکت. جاری فرض کنید یعنی تموم نمیشه. این یه مقدار که نصیبون شد دوباره میاد بر بقیه. یعنی افاضه ها متعدده. افاضه ها متعدد، فیض واحد. فیض ولی فیض انسانی واحده، ولی افاضه هاش متعدده. هر کی میخواد انسان رو درک بکنه به طور کلی، یه افاضه جدیدی از عقل فعال میاد. فیض همونه، منتها افاضه‌اش متعدده.
مفاز اون که من گرفتم با اون که اون گرفت
اون که فرق میکنه. چرا؟ دوتا میشه مفاز، دوتا میشه.
اگه بخواهی
تشبیه
به
یه سیرو
کنیم،
دوتا شعا میشه منتها من دوتا شعای گرفتم که یکیش بالا باشه، یکی پایین باشه، یکی قبل باشه، یکی بعد باشه. من اینطوری گرفتم. نه دوتا شعا یعنی یه شعا انسان نشون بده، شعا فرست یه شعا است که انسان نشون میده، منتها این شعا دوتا است، یعنی قسمت پایین برش درست کنیم به قسمت بالا. حالا این مال حسیش بود، مال غیر حسیش همون تعبیر به افاضه که افاضه های متعدد داره. و به این ترتیب هر دو اشکال حل میشه که فیض انسانش با فیض فرسش فرق میکنه. لذا اگه من به انسان عالم شدم، با فیض انسانی او متحد شدم، با فیض فرسیش متحد نشدم، بنابراین لازم نیست به همه اون چه که او دارد عالم بشم. این اولا. ثانیا اینطور نیست که جا برای غیر نظرم. اون فیض او ریزان است، نه فیض او محدود است به طوری که به من بده تموم بشه و دیگه نوبت به کسی دیگه نرسه. اینطوری ما اتحاد عقل و معقول یا اتحاد عقل فعال رو توجیه میکنیم. اشکال مشا برطرف میشه، هر دو اشکالش. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی اینه که ابو قره بعد از این که میبینه استدلال امام استدلالیست قوی و از آیه قرآن برداشته میشه، عقلم کمکش میکنه، نمیتونه رد کنه استدلال و قابل ردم نیست. اینطور میگه، میگه استدلال شما روایات رویت رو تکذیب میکنه. از این طریق وارد میشه که ما روایاتی در مورد رویت داریم، استدلال شما با اون روایت نمی‌سازه، تکذیب روایت، تکذیب روایت جایز نیست، پس به استدلال شما اهمیت نمیدیم ولو تماما باشه. در مقابل روایت توانایی نداری. چه بعد امام به شباب میدن در مقابل آیه قرآن روایت نمودی نداره. اگر آیه قرآن و عقل داره و اجماع تمام مسلمین داره دلالت میکند بر اینکه این کار محاله، روایاتی که در برابر رسیده روایت رو باید کنار بذاری. روایات در مقابل آیه قرآن و در مقابل عقل، در مقابل اجماع مسلمین نمودی نداره که امام اینطوری جواب شدن. اون نمیتونه استدلال امام جواب بده، میگه با روایات، روایات داره تکذیب میشه با این بیان شما. امام میفهمه تکذیب به شایبی نداره چون دلیل قویه. وقتی دلیل قوی شد روایت تکذیب میکنه. اون روایت رو باید یا توجیه کنی یا بگی سندش درست نیست. ولی امام روایت رو رد نمیکنه، با تعبیر جالب میارن، اگر مخالفتی باشد روایت رو بذار کنار. معنیش اینه که مخالفت نیست، قابل توجیه، روایت قابل توجیه هست. تو یه معنایی برداشت کردی که با آیه نمیسازه، ما از روایت آیه معنایی برداشت میکنیم که با آیات بسازه. و بعدم امام در جای دیگه، در روایت دیگه که ایشون ادعا میکنن بعدن میاد، معانی خوب برای رؤیت خدا میارند که از روایات هم همون معانی خوب اراده میشه. وقتی اون معانی اراده شد دیگه احتیاج به این، دیگه احتیاج به تکذیب نیست. امام میفهمد اگر مخالفتی باشد تکذیبش کن. با این اگر میفهمد که مخالفتی نیست. ابو قره از خود امام یاد گرفته، بر علیه خدا، بر علیه امام هم به کار میگیره. میگه که شما با این ف... فرمایشاتتون روایات رو تکذیب کردید. خصوصا اگر این چنین بگویید که پیغمبر نمیتواند بگوید که خدا قابل رؤیت نیست و بعد ادعا کند که من دیدم و همه بگه خدا قابل رؤیت نیست ولی بیان کند که من دیدم، خب این چنین قول پیغمبری، این چنین قولی که ممکن نیست پیغمبر بگوید من دیدم، این چنین قولی روایت خود پیغمبر رد میکنه، روایت که میگه خدا قابل رؤیت هست. پس کسی نمیتواند روایات رو تکذیب کند، به خصوص اگر تکذیب به این صورت باشد که شما میفرمایید که شخص نمیتواند بگوید خدا قابل رؤیت نیست بعد با دو چشم خودش بگه خدا، بعد ادعا کنه که با دو چشم خودم دیدم. این شخص اگر بخواد این چنین حرف بزنه بگه خدا قابل رؤیت نیست زیرا که معنا ندارد که من به همه بگم خدا قابل رؤیت نیست و بعد خودم ادعای رؤیت بکنم، این چنین شخصی داره روایت دیگه خودش رو تکذیب میکنه، خودش داره میگه من دیدم. و دیگه چطوری میتونه بگه که هیچ کی نمیتونه ببینه منم ادعا نمیکنم که دیدم؟ حالا عبارت رو توجه کنید: و اما قول ابی قره که فیکذب به روایات، یعنی این حرفای شما باعث می شود که تکذیب شود به روایات، یعنی روایات کذب قرار داده بشه، روایاتی که همه دارد و رویت می کنه. این قول ابی قره اشاره به استدلال دیگری است که داره می کنه، که روایات دیگه داریم. اول یه استدلال به روایت کرد، بعد استدلال به آیه کرد، همه رد شدن، بعد خود امام وارد استدلال شد، امام استدلال کرد، این نتونست جواب بده، حالا میگه که این استدلال شما روایات دیگر رو تکذیب میکنه غیر از اون روایتی که من اول گفتم. فاشاره الى استدلال آخر لانه لما انقطع حجته، ابو قره وقتی حجتش و استدلالش قطع شد، تشبث ثانیا به روایات، دو مرتبه شروع کرد به روایات استدلال کردن و بیان این که فرمان شما با این روایت نمیشه. فکنه او قاله، نمیخواد آیه رو رد کنه ابو قره، میگه آیه معنایی داره که من نمیفهمم، اگر بخواد اون معنای ظاهریش رو قبول کنیم باید روایت رو تکذیب کنیم. پس معنای ظاهری رو قبول نمی کنیم تا تکذیب روایت درست نشه، و من معنای باطنی آیه رو نمیفهمم، پس آیه رو کنار میذارم به روایت استدلال میکنم. این حرف ابو قره است. فکنه او قال، گویا که ابو قره این چنین گفته: الا نعرف القرز من الآیات فلعل لها، یعنی للآیات محملی باشد که ما نمیشناسیم. نیه توجیه ممکنه آیات داشته باشه که ما نمیشناسیم، پس صرف نظر میکنیم از آیات چون ممکنه معنای دیگر اراده کرده باشه. لکن روایات با کثرتی که دارن صریحتون فی ذلک، ذلک یعنی جواز رویت، فنخوزو به روایات، همون روایاتی که دلالت بر جواز رؤیت میکنه. لأن ترک این روایات یؤدی الی تکذیب به این روایات، خصوصا اگر ترک روایات به این صورت باشد، به این صورت خصوصا علی قول من یقول، میگه من ترک روایات میکنم به خاطر اینکه من به همه گفتم نمیشه دید، چگونه خودم ادعا کنم که میشه دید؟ پس منم معتقدم که نمیشه دید. چنین شخصی اگر بخواد این حرفو بزنه خیلی راحت به روایت خودش تکذیب کرده، چون روایتی زیاد داره که من دیدم. وقتی اگر بخواد بگه من که گفتم نمیشه دید، پس ادعا نمیتونم بکنم که میشه دید، میگیم پس اگه اینطوره چرا شما در این همه روایت گفتی میشه دید؟ خود همین قول شما که میگید من گفتم نمیشه دید پس خودم هم نمیتونم ادعای روایت بکنم، همین داره روایت رو چون خودتون تکذیب میکنه. خصوصا بر قول کسی که میگوید چگونه مردی به سمت خلق، به سمت تمام خلق میآید و به اونها خبر میدهد که از جانب خدا، از جانب خداست. انهو جا امنجا اندالله، یعنی نبی است، رسولی است، از جانب خدا فرستاده شده و انهو و ادعا میکند که او میخواند مردم را الالله به امر الله، هم الالله میخونه هم به دستور خدا داره الالله میخونه و میگوید لا تدرک الابصار با آیات دیگر. چگونه انسانی این چنین میگوید که من از جانب خدا آمدم، هر چی میگم حرف خداست، و میگوید که خدا ادراش نمیشود به بصر، اینم از جانب خدا نقل میکنه. ثم یقول ان انا رایته بعینی، من با تو چشمم او رو دیدم و حتی بهی علما و به او احاطه علمی پیدا کردم و هو علی صورت البشر. چگونه میتواند این رو بگوید؟ خب این چنین کسی که اینو میگوید روایات خودش رو داره تکذیب میکنه. شما خودت گفتی که من دیدم، و چطور میگی که چگونه میشود کسی این چنین بگوید؟ خودت گفتی. فإن هذا، این چنین گفته ای تکذیب صریح روایاته. این استدلال ابو قره است، استدلال سومش که شما دارید با بیان امتناع رویت روایاتی رو که اجازه میدن رویت رو تکذیب میکنید. بعد امام جواب میدن که اینا مخالف آیه است، مخالف اجماعه، اگر مخالف باشد باید تکذیب بکنی، نه استدلال کنی، باید تکذیب بکنی. بگه حالا شاید به خاطر کسرتش نمیگه روایت حاکمه. مرحوم قاضی طوری توضیح داد که نگه روایت حاکمه، میگه من معنای رو نمیفهمم، چون نمیفهمم کنار میذارم، به آیه اصلا تمسک نمیکنم، نه بر علیه خودم نه بر علیه خودم، میرم سراغ روایت. روایت بر آیه ترجیح نمیده، میگه آیه میشه متشابه، من معنیش نمیفهمم، میذارمش کنار میرم سراغ روایت. و عجاب الامام علیه السلام هازل کلامه، یعنی ان هازل کلام، امام علیه السلام از این کلام جواب دادن به این که روایات اذا کانت مخالفتا للقرآن اولا و مخالفتا لما اجمع علیه المسلمون ثانیا، کذبت به روایات. چند خطه بعد شیش خطه بعد داره کذبت به روایات. اذا کانت مخالفتن للقرآن و مخالفتن لما علیه المسلمون کذبت به روایات، چون کذبت به روایات جواب اذاست، منتها چون فاصله بین شرط و جزا زیاد شده دو مرتبه قبل از کذبت به روایات فاذا کانت کذلک رو که شرط تکرار کرده، فیضا کانت جزاله که تکرار کرده، چون فاصله بین شرط جزا زیاد شده. پس کذبت به روایت جواب این ازای قبل خودش هست، جواب ازای قبل ترم هست. خب اجماع مسلمون و قرآن چی میگن که روایت میخواد مخالفت کنه؟ گفتیم ازا کانت روایات مخالفتن در قرآن، ولی ما اجمع علیه المسلمون، ما اجمع علیه المسلمون یا مفاد قرآن چی بوده؟ من انهو، این سه تا من پشت سر هم میاره که بیان ما اجمع علیه المسلمونه و بیان قرآنه، که سه تا همون سه تا آیه قرآنه که اولا نمیشه به خدا آتی کرد، ثانیا لا تدرک الابصار، ثالثا لیسا که مثل شه، اگر خدا مرئی باشه مثل بقیه مرئیات میشه، در حالی که لیسا که مثل شه، که این سه تا آیه رو قبلا خونده بودیم، استدلالش هم بیان کرده بودیم. این مفاد آیه است و مورد اجماع مسلمون هم هست. اگر روایاتی بخواد با اینها مخالفت کنه تکذیب میشه. من انه لا یهات به علم که کبراست. بعد ایشون میگه فقط لازم ذالک علی القول بالرؤیه، ذالک یعنی احاطه، ذالک اشاره است به احاطه که از لایحات فهمیده میشه. آیه میگه لا یهات به علم، در حالی که احاطه بنابر قول بالرؤیه لازم میاد، پس قول به رویت مستلزم احاطه است و خدا میگوید احاطه ممکن نیست، پس رویت ممکن نیست. این یه مطلب، مطلب دوم. و من انه لا تدرک الابصار، و ذالک این که لا تدرک الابصار گفته شده صریح در این که داره با قول به رؤیت مخالفت میکنه و قول به رؤیت رد میکنه، یعنی صریحا داره میگه رؤیت ممکن نیست، لا تدرک الابصار یعنی رؤیت ممکن نیست. اینم دوتا. سوم و من انه فکر میکنم باب داشته باشه، که تا ما باب نداره ولی ظاهرا باید باب داشته باشه. و من انه لیسه که مثلی شیون، یعنی اون مطلب سومی که از آیه و اجماع مسلمین در میاد اینه که لیسه که مثل خداوند شیء، در حالی که به هازا ایزن، هازا یعنی مثل نداشتن خدا، این هازا اشاره است به آیه، مثل نداشتن خدا هم مستلزم این است که بیالزم منال مستلزم اشاره من کرده، هازا یعنی مثل نداشتن خدا لازم، مثل داشتن خدا لازم میاد از قول به رؤیت، از قول به رؤیت لازم میاد مثل داشتن خدا، و آیه گفته لیسه که مثل شیئون، پس رؤیتی که مستلزم مثل داشتن خداست باطل میشه، چون مثل داشتن خدا باطله، مستلزم این باطل هم باطل میشه. لما عرفت، زیرا شناختی که انهو یعنی رؤیت موجب می شود که خدا مثل اشیا باشد در تعلق رؤیت به او، یعنی مرئی شدن، در مرئی شدن مثل اشیای دیگر باشد، وقت خداوند در مرئی شدن مثل پیدا می کند در حالی که در هیچی خدا مثل نداره. و ان یکونه یعنی و لازم میاد که خداوند محدود باشه به حدود، به حدود مثلها یعنی مثل اشیا، چون اشیا با همین حدودی که دارن مرئی میشن، خداوند اگه بخواد مرئی بشه باید دارای همین حدود بشه و از این جهت شبیه اشیا میشه، همونطور که اشیا حد دارن خدا هم صاحب حد میشه. و غیر ذلک بیانات دیگری هم داریم که بتواند در فرض رؤیت مثل بودن خدا با اشیا رو توضیح بده. بالاخره خدا از جهات متعدد مشابه با خلق میشه اگر رؤیتش جایز باشد. حالا میگه فاذا کانت کذلک کذبت به روایت، چه توضیح دادم این جواب اون ازاست، اگر این چنین باشد یعنی اگر روایاتی مخالف با قرآن و مخالف با اجماع باشد که بیان کردیم، کذبت به روایات، روایات تکذیب می شود و اجماع و آیات مقدم می شود. خب بخونم یه بس بشه وسط مکتبی، اما نزدیکی که وقتمون بشه، وقتمون نشده، نزدیکی وقتمون بشه بزنیش برو بعد.
وسط مکتبی یعنی تا حدیث عاشر وسط مکتبی یا تو سه خط پایین ترش وسط
مکتبی؟ نه تا دو سه خط دیگه به مطلب میرسیم. بخواد بخونم تو سخت رو بخونم بله. بله مطلبش هم گفتم. ایشون میفرماد که در کلام امام اشاره لطیفی است به این که این روایاتی هم که تو داری بهش استدلال میکنی مخالف قرآن نیستند. اگر مخالف قرآن باشند، اگر مخالف اجماع باشند بهشون تکذیب میشه. این با اگر فهمانده که این روایات مخالف آیه و اجماع نیستند، زیرا توجیه حسن براشون هست، توجیهی که بعدا ذکر خواهیم کرد. یعنی مراد از این روایت فهمیده نشده، اگه فهمیده بشه نه با اجماع مخالفه نه با آیه. و فی هذا الکلام یعنی در این کلام امام که با به صورت شرطیه بیان شده که اگر مخالفتی باشد تکذیب می شود، این شرطیه بیان کردن نشون میده که مخالفت نیست. بر این کلام از امام علیه السلام اشاره لطیفی است به این که امام تکذیب نمی کند به روایات وارد در رؤیت، بلکه میفهمد اگر مخالفت ثابت بشه باید تکذیب شد، و چون توجیه آینده توجیه خوبی است و مخالفت رو نفی میکنه، لذا ما به روایت تکذیب نمیکنیم. کما سیجی او من تعبیل ها، کما سیجی که ماسیجی چیست؟ من بیان برای مای ماسیجی. من تعبیر این روایت به وجوه حسنه شریفه در اخباراتیه. در اخباراتیه خود امام توجیه میکنه که رویت چگونه است. خب اگر رویت وضعش روشن بشه در روایت بعدی و این وضع مخالفتی با آیه نداشته باشه، لازم نیست که ما روایتی که مشتمل بر چنین رویتند تکذیب کنیم. از کجای این کلام امام اون اشاره لطیف در میاد که امام تکذیب به روایت نکرده؟ میفرماید که لعنه لم یقل کذبت به روایات و این نماغار ازا کاند مخالفتن کذبت ما. نه فرموده تکذیب میکنی، فرموده اگر مخالف باشن تکذیب میکنی. فلعله لم یکن مخالفتن، شاید اون روایت مخالف آیه نباشه، مخالف اجماع نباشه، بل یکون لون روایات معانی دقیقی که سائل اهلش نبوده، یا اگرم اهلش بوده در اون وقت مصلحت در ذکر اون توجیهات نبوده، لذا امام ذکر نکرده. فقط بهش فرمودن اگر روایات مخالف باشه تکذیب میشه. و دیگه بیان نکردن که مخالف نیست پس تکذیب نمیشه. و چرا بیان نکردن؟ یا سائل لایق برای این بیان ها ندیدن، یا مجلس مجلسی بود که مصلحت نبود در اون مجلس این مطالب گفته بشه. فتبسر
ببخشید استاد، این که فرمودید نمیشود به واجب خداوند احاطه پیدا کرد به خود، اینکه خداوند نامحدوده و ما محدود و محدود احاطه پیدا نمی‌کنه، این مطلب در مورد فعل منبسط که گفته میشود نامحدوده چرا در اونجا صادق نباشه؟ چون نامحدود شما... که میتواند به نامحدود احاطه پیدا.
شما میفرمایید که ما دو تا نامحدود داریم، یه نامحدود خداست، یه نامحدودم فیض منبسطه که دو نامحدوده. حالا اگر ما محدودیم و نمیتونیم خدا رو احاطه کنیم، فیض منبسط یا وجود منبسط که نامحدوده، اون شاید بتونه خدا رو احاطه کنه. محدود نمیتونه نامحدود احاطه کنه، ولی شاید نامحدود بتونه نامحدود احاطه کنه. جواب شما اینه که فیض منبسط یا همون وجود منبسط الان در بین ماها، یعنی در بین موجودات قرار داره و هست و همه موجودات متناهی هست. این فیض منبسط بعد از اینکه سور هشت دمیده میشه از تعینات خالی میشه، اون وقت میشه مطلق، وقت میشه مطلق نامحدود. بعدم که دوباره سور نشر آفریده میشه، او باز تعینات روش میاد و تعینات پخش میشن رو او و او باز میشه محدود. یعنی هر تعینی محدوده، پس این وجود منبسط هم که با این تعینات متحد شده عبارت میشه از محدودها، عبارت میشه از بی نهایت محدود، از مجموع این محدودها. خب در این صورت پس نامحدودی باقی نمیده. فقط سوال شما در اون وقتیست که سور هشت دمیده شده، که در اون وقت تعینات پاک شده و فقط یه وجود منبسط بی حد باقی مونده و بی نهایت هم هست. حالا شما میفرمایید در اون حالت این بی نهایت به اون بی نهایت احاطه پیدا کنه. جواب اینه که بی نهایتی که خداست، بی نهایت به ذاته، بی نهایتی که این فیض منبسط، بی نهایت بالغیره و بی نهایت به ذات یعنی بی نهایت علل اطلاق. به ذات یعنی هیچ قیدی کنارش نیست، او ذاتش بی نهایت است، به طور مطلق بی نهایته. ولی این بی نهایت بلغیره، همین بلغیر حدی براش حساب میشه. معلول بودن، بلغیر بودن، ممکن بودن، اینا حده، حد براش حساب میشه. پس این اگرچه بی نهایت است، یعنی فیض منبسط اگرچه بی نهایت است به این معنا که هر چقدر تعین رو به پذیر دوباره جا برای پذیرش تعینات بعدی داره، از این جهت بی نهایته. ولی بالاخره از جهت این که متصف به بلغیر، متصف به امکان، متصف به معلولیت، از این جهت میشه محدود. پس ما بی نهایتی نداریم که بتواند مقابل خداوند بی نهایت به حساب بیاد و خدا رو احاطه کنه. گذشته از این که اصلا بی‌نهایت قابل احاطه نیست.
احاطه شده. یه فرق مهم یعنی که این ذات داره فیض منبسط، چون از قبل هم که ما فرمون اجازه دارم که ذات یک پارچه یعنی عین ذاتشه، ما اصلا مراتب نداریم، ممکنه یه قسمت باشه ولی در فیض مستقیم
در فیض مبسط اصلا
مراتب
مراتب هست، تعدد هست، به خاطر تعینات، البته به خاطر تعینات عرض میکنم. تا وقتی تعینات با فیض منبسط هست، خب خود تعینات محدوده. یعنی فیض منبسط میشود عبارت از محدودها، بعد که سور هشت دمیده میشه و این تعینات پاک میشه، اون وقت دیگه این وجود منبسط عبارت از محدودها نمیشه، عبارت از خودش میشه، خودش هم بی‌نهایت. منتها در اون صورت محدود است به حد بلغیر بودن، محدود است به حد معلول بودن و ممکن بودن، بازم شد محدود.
اینا میگن فیض الهی واحد،
المعلول لا یسر، فیض الهی واحده، واحد نامحدود هم است. نامحدودی یعنی هر تعیونی بهش بدی میتونه به تعیون بعدی بپذیره.
شما فهمید عین تعیونات و تکثر الان درست جور در نمیاد. فلسفه میگن واحد است و همین هم توجیه میکنن که از علت واحد یک معنی سازه.
بله، فیض منبسط واحده، فیض منبسط واحده، ولی تعینات متعددش میکنه. اگه بی تعین باشه، اگه بی
تعینات درش درست نکنید، چیه که منتسب به وحدت میشه؟
در مقام هشت، در عرض کردم در سوره هشت، این تعینات از بین میره، خدا میماند و این فیض منبسط که بچه الله.
خب این که
در موقع صدور خداوند در همون ازل این فیض منبسط رو طوری صادر کرد که از ازل تا ابد رو پر کنه. از همون اولم، البته نه اول رتبی، از همون اولم همراه بود با موجودات ازلی، با تعینات موجود ازلی، یعنی عقل و موجودات فلکی و اینا که ازلیت داشتن، از همون اول همراه بود با این تعینات. منتها تعین رو بردارید وحدت داره، خود وجود وحدت داره، اما با تعینات وحدت نداره. از اول هم همراه تعینات ازلی بود، تعینات مادی رو به تدریج داره میپذیره، ولی تعین ازلی رو از همون اول داشت.
یک حیثیت واحدی داره که عقل میفهمه،
یعنی با قطع نظر از تعینات وجودی باقی میمونه که حد که واحده. منتها بازم حد داره ها، حد معلول بودن داره، حد بالخیر. از معذالت مطلب دیگری است که بزنید فایده استفاده شد.